گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. این هفته بخش نخست سکولاریسم، تهیه، تنظیم و اجرا سارا فرزاد.
دوستان عزیز و همراهان صمیمی رادیو فرهنگ، صمیمانه ترین درودهای من، سارا و همکارانمان را در رادیو فرهنگ پذیرا باشید. در اینجا تشکر می کنم از همه عزیزان که با اعلام بازخوردهایشان نسبت به برنامه موجبات دلگرمی من و همکاران رادیو فرهنگ را فراهم آوردند. با آرزوی بهترین ها برای شما و همه ایرانیان سراسر دنیا، برنامه امروز را که در باب واژه سکولاریسم هست شروع می کنم. قبل از شروع برنامه خدمت شما عزیزان عرض می کنم که زین پس برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران را در دو بخش برای شما عزیزان تهیه، تنظیم و اجرا می نمایم. در گفتمان یک به واکاوی و بازشناسی واژه می پردازم و در گفتمان دوم به تحلیل و تفسیر پیرامون چالش های موجود در باب همان واژه در جامعه ایران خواهم پرداخت. در گفتمان دوم برنامه بیشتر هدفمان این است که با ارائه گزاره‌های متضاد و متناقض در خصوص نظرات و تحلیل‌های متفاوت در مورد واژه مورد نظر به ایجاد فضای پارادوکسیکال اقدام نماییم تا نتیجه گیری، قضاوت و تحلیل نهایی توسط شما عزیزان صورت گیرد. سکولاریسم واژه انگلیسی است که از ریشه لاتین سکولیوم به معنای این جهان گرفته شده است و در فارسی از آن به دنیا پرستی، اعتقاد به اصالت امور دنیوی، غیر دینگرایی، جدا شدن دین از دنیا، نادینیگری، مخالفت با شرعیات و مطالب دینی، عرفگرایی و تقدس زدایی و در عربی به علمانیت تعبیر می شود. همچنین سکولاریسم نوعی ایدولوژی است که ریشه در اخلاق طبیعی دارد و مبتنی بر وحی و امور فراطبیعی نیست. این نظام فلسفی را اولین بار جورج اچ جی هول یوک در حدود سال 1846 میلادی به طور رسمی در انگلستان مطرح کرد. واژه سکولاریسم در کشورهایی با مذهب پروتستان مصطلح است، اما در کشورهایی با مذهب کاتولیک از آن به واژه لاییسم تعبیر می شود. به طور کلی می توان گفت سکولاریسم یک خواهر معنوی به نام لایسیته دارد که اینها در گذشته معنای مختلفی داشتند و همینطور متحول شدند و به هر حال هر دو واژه توجهشان به این بوده که بین دستگاه مذهبی و دستگاه حکومتی چه نوع رابطه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد. سکولاریسم بیشتر متوجه این بوده است که به دستگاه مذهبی اجازه دخالت در حکومت را ندهد، در حالی که لایسیته اصلا در پی این بوده است که دستگاه مذهبی را هم کنترل بکند. این دو یک تفاوت مختصر با هم دارند، ولی امروزه حکومت یک کشور لایک و یک کشور سکولار هر دو به یک معنا هستند. مدافعان عرفگرایی یا سکولاریسم به طور آگاهانه همه اشکال و صور اعتقاد به امور ماورای طبیعی را رد می کنند و اصول غیر دینی و یا ضد دینی را بنیاد اخلاق شخصی و سازماندهی اجتماع قرار می دهند. سکولارها معتقدند که برای تفسیر جهان نباید از زبان دینی استفاده کرد و تنها با زبان بشر می توان جهان را کشف و تبیین نمود و علم و دانش بشر راهگشای جهان بهتر و زندگی نیکوتر است. خوب است بدانیم که سکولاریسم ایدولوژی واحدی نیست، بلکه چنان که برت اف گفته است، همان گونه که در جهان دینهای مختلفی وجود دارد، انواع مختلف سکولاریسم نیز وجود دارند که هر یک هنجارها، ارزشها و ساختار فلسفی متفاوتی را ارائه می دهند. آنچه میان انواع سکولاریسم مشترک است، تقابل میان دین و سکولاریسم است. برای سکولاریست ها، جهانی که در آن زندگی می کنیم، خود سرچشمه نهایی ارجاع است، یعنی دنیا با استناد به خودش قابل فهم و کنترل است اما بر اساس ایمان دینی معنا و ارزش حقیقی زندگی بلکه کل هستی را تنها با رجوع به حقیقتی که برتر از کل جهان است میتوان دریافت. در عصر جدید سکولاریسم به معنای کنار گذاشتن آگاهانه دین از صحنه معیشت و سیاست معرفی شده است. حکومت سکولار حکومتی است که با دین ضدیت ندارد، اما دین را نه مبنای مشروعیت خود قرار می‌دهد و نه مبنای عمل خود. سکولاریسم چیزی نیست جز علمی و عقلانی شدن تدبیر اجتماعی. می‌توانیم سکولاریسم را به این معنا هم بگیریم که دیگر در عرصه سیاست هیچ ارزش و دستور سنجش ناپذیری وجود ندارد، یعنی ادب و مقام و منصب و قاعده‌ای نداریم که فوق نظارت عامه باشد. وقتی میگوییم حکومت سکولار است، به این معناست که نه مشروعیت خود را از دین کسب میکند و نه احکام و قوانین عملی خود. و اما پیشینه تاریخی سکولاریسم به قرن 13 به بعد باز می‌گردد. در این قرن با فراهم آمدن مقدمات پیشرفت علم، به تدریج تقابل و تعارض میان علم و دین به شکل‌های گوناگون ظهور یافت. همچنین نهضت نوزایی در قرن 14 و 15 از ایتالیا آغاز گشت و حاملان فکری آن به خصوص در قرن 15 مدعی بودند که دین تنها پاسخگوی مشکلات و نیازها نیست. یکی از زمینه‌های شکل‌گیری سکولاریسم در این زمان اهتمام بیش از حد به علوم انسانی مانند لغت، شعر، تاریخ و ادب است. هدف این کار تبیین رابطه انسان‌ها با یکدیگر و ایجاد تفاهم در جهت ایجاد جامعه برتر بود. بدین سان محور تمدن الهی بر انسان متمرکز گردید، در حالی که محور علوم الهی تبیین رابطه انسان با خداوند است. دوره نوزایی یا دوره نوزایش یا همان رنسانس جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. آغاز دوره رنسانس را در سده 14 میلادی در شمال ایتالیا می‌دانند. این جنبش در سده 15 میلادی شمال اروپا را نیز فرا گرفت. رنسانس یک تحول 300 ساله است که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و به عصر روشنگری در اروپا انجامید. فرهنگ عصر نوزایی یا رنسانس دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است که آن را از عصر قرون وسطا متمایز می‌سازد. از جمله آنها کاهش حاکمیت کلیسا است. فرهنگ عصر جدید بیش از آن که روحانی و دینی باشد، دنیوی است. دولت‌ها روز به روز قومی‌تر شدند و جای کلیسا را که بر فرهنگ جامعه نظارت داشت گرفتند. دولت و پادشاه با اتحادی که با بازرگانان ثروتمند داشت، جای طبقه اشراف را گرفت و آن را در کشورهای گوناگون به نسبت‌های متفاوت تقسیم کرد. از جمله دیگر مشخصه‌های عصر نوزایی افزایش قدرت علم است که زمینه قوی شد برای قوت گرفتن و ریشه یافتن تفکرات سکولاریسم. از جمله کسانی که کشفیات و نظراتشان نقش مؤثری در سیر تطور و تحول سکولاریسم در قرن 14 و 15 ایفا کرد، می توانیم به دانتی، پتر اورک، باروت، کوپرنیک و نظریه علمگرایی، گالیله و نظریه علمی او و داوینچی در باب علم مهندسی و معماری اشاره کرد. مونتنی در قرن 15 از دیگر متفکران عصر نهضت فکری است. اگر ما به دو منبع شناخت برای معرفت معتقد باشیم، یکی حواس و دیگری خرد مونتنی که احیا کننده مکتب شک در عصر جدید است می باشد. پیشتازان این حرکت فکری لوتر، کالون، لوپولا بودند. لوتر برخی مراجع قدرت کلیسا را به معارضه طلبید تا حقانیت برخی اعمال خودشان نظیر بخشش گناهان را با دلیل اثبات کنند. در اواخر قرن 16 و ابتدای قرن 17 شکوفایی جریان تجربه گرایی انگلستان و مذهب اقلایی در این سده رخ داد. فرانسیس بیکن نماینده تجربه گرایی و رن دکارت بنیانگذار عقل گرایی است که هر دو مکتب بر ویرانه های فلسفه قرون وسطا بنیان نهاده شدند. جریان تجربه گرایی، عقل گرایی و شک گرایی و نیز مادی گرایی و عقل مداری دو ویژگی مهم جو سیاسی قرن 17 بود که در قرن 17 و قرون پس از آن تداوم پیدا کرد. جان لاک با جدایی سلطه دنیایی از سلطه کلیسایی و منع کلیسا از دخالت در سیاست، گامی استوار به سوی سکولاریسم برداشت. به طور کلی در قرن 17 کلیسا خطر افکار آزادی خواهان را احساس کرد و خواهان مقابله شدید با آن شد. سده 18 عصر روشنگری نام گرفته است. بسیاری از متفکران این عصر بر معرفت عقلی تکیه کردند. گروهی نیز بر تجربه تکیه داشتند که با مطرح شدن نظریه ذره‌انگاری شکل جدیدی به خود گرفته است. برکلی و لایبنیز مشربی تجربی دارند. هیوم شکگراست و کانت بزرگترین فیلسوف این عصر از تعاطی حس و تجربه با عقلگرایی دستگاه فکری جدیدی را بنیان می‌نهد. تفکر سکولاریسم در قرن 19 تداوم یافت و شفافتر گردید. برخی از نظریه پردازان مهم در این زمینه عبارتند از داروین که انتشار نظریاتش در جهان اسلام موجی از تعارضات فکری ایجاد کرد. آگوست کونت از دیگر نظریه پردازان رهیافت اومانیست است. وی حیات بشری را به 3 مرحله تقسیم کرد و دین را متناسب با مرحله ابتدایی حیات بشر دانست و مرحله 3 را که امروز در غرب سیطره یافته است متکی بر روش علمی انگاشت که دین در آن جایگاهی ندارد. و اما سده 19 تداوم مکتب کانت است که گرایش‌های گوناگونی در آن مطرح شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مذهب معنوی مطلق هگل، بدبینی شوپنهاور و مشرب تحصلی کانت نیز نظریه‌هایی بر مبنای مکتب کانت می‌باشند. نیوباخ مهمترین پایه‌گذار سکولاریسم الحادی است. وی به طور صریح مدعی است که محور دین خدا نیست، بلکه انسان است و دین ساخته و پرداخته دست انسان می‌باشد. مارکس از دیگر نظریه پردازانی می باشد که به شدت از باخ متأثر است. وی باخ را مارتین لوتر دوم می نامد. در تداوم نگرش مارکسیستی، مارکسیسم لنینیسم در بخشی از اروپا به عنوان آیین جدید جایگزین مسیحیت گشت. فروید با نگرش روانشناختی دیدگاه باخ و مارکس را تکمیل کرد. از نظر او همان گونه که کودک در دوران طفولیت محتاج پدری است که از او حمایت و نگهداری کند، در دوران جوانی و پیری نیز محتاج پدر آسمانی است. از این رو مسئله ای به عنوان دین و خدا اختراع نموده است. از دیگر فلاسفه این قرن فیخته بود که ملحد و منکر وجود خداوند بود. جان پل سارتر نیز از فلاسفه این سده به شمار می آید که همچون فیخته منکر خدا بود و ادعا می کرد که انسان در سایه اختیار و آزادی جوهر وجودی خود را به تعالی می رساند. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه قصدمان این بود که به واکاوی و بازیابی واژه سکولاریسم و مختصری از تاریخچه اون بپردازیم. به پایان اولین بخش از برنامه سکولاریسم رسیدیم. هفته آینده با شما خوبان دنبال می‌کنیم بخش دوم را که در خصوص چالش‌های ایران در باب سکولاریسم می‌باشد، از دید صاحب نظران و محققان. تا شنیداری دیگر در کرانه بی‌انتهای مهربانی‌های بی‌ریا بمانید.